صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
شخصی ممکن است از نظر عاطفی ضعیف باشد و نیازمند به ارتباط با فردی باشد که از نظر احساسی و عاطفی قوی باشد و فرد دیگری ممکن است که از بعد عاطفی و احساسی قوی باشد، اما در حقیقت و به سبب احتیاج به این که شخصی دیگر به او نیازمند است ضعیف می باشد. هر دوی این دست افراد در حالت انکار قرار دارند. گرچه گاه نقش ها تغییر می کنند، وابستگی متقابل اما با فرازها و فرودهای مفرط و شدید و در زمانی رخ می نماید که طرفین آنچنان درباره یک رابطه نامتعادل با هم حرف می زنند که گویی در بالا و پایین رفتن الا کلنگی گرفتار شدند. ابتدا واله و شیدای هم هستند، سپس از هم دوری می گزینند و الگوی ویرانگر از سلطه طلبی و کنترل را که شادی و خوشی زندگی را تخلیه می کند پیش می گیرند. وابستگی به خدا و نه به شخص چاره و درمان چنین اعتیادی به ارتباط و رابطه می باشد. نیکوست که به این متمسک شوی و از آن نیز دست خود را بر نداری، زیرا که از خدا بترسد، از این رو هر دو بیرون خواهد آمد. کتاب جامعه باب 7 آیه 18.
توکا پس از گذشت 2 سال از نامزدیش پی می‌برد کش و قوس‌های رابطه او و نامزدش برخلاف تصور اولیه او مشکلات عادی نیست و تصمیم به کمک گرفتن از مشاور کلیسا می‌گیرد. خانم شایان مشاور کلیسا با اشتیاق به کمک توکا می‌شتابد. از شما دعوت می‌کنیم برای پی بردن به این مشکل با ما همراه باشید.
وابستگی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خب توکا جان، روز یک شنبه گفتی به نظرت چیزی درست نیست. حالا اینجا هستیم تا مشکلتو توضیح بدی.
مرسی که به من وقت دادین.
خواهش میکنم عزیزم. خب منتظرم.
راستش من حس میکنم رابطه‌ام با نامزدم شبیه اعتیاد شده.
متوجه منظورت نمیشم.
من حس میکنم وابستگی ما شکل عجیبی گرفته. حس میکنم خیلی دلش میخواد من در هر چیزی بهش وابسته باشم.
میتونم اسم نامزدتو بدونم؟
شهاب. اسم شهابه.
ببین توکا جان، اغلب آقایون دوست دارن نامزدی و همسرشون بهشون تکیه کنه.
منم همینطور فکر میکردم، اما فکر میکنم خیلی از حالت طبیعی خارج شدیم. انگار که ناخودآگاه من نقش آدم نیازمند رو گرفتم. انگار رابطه همون مثل علکلنگ شده. یا خیلی خوبیم یا خیلی از هم فاصله میگیریم. شاید واسه همینه که بعد از 2 سال نامزدی هیچ تلاشی برای ازدواج نمیکنیم. یعنی یه وقتای خیلی جدی تصمیم میگیریم، بعد یهو از هم دور میشیم.
فکر میکنم متوجه شدم عزیزم. شما کار میکنی؟ منظورم خارج از خونه است.
قبل از نامزدی کار میکردم، اما شهاب مخالف بود، گذاشتم کنار.
هیچ فعالیت اجتماعی یا فعالیت هنری داری؟
نه، هیچی. گاهی حس میکنم انقدر تو این رابطه حل شدم که یادم رفته از زندگی چی میخواستم و رویاهام چی بودن.
هیچ وقت شده به خاطر شهاب روی وجدان خودت پا بذاری؟ یعنی کاری که فکر میکنی درسته رو چون اون نمیخواد انجام ندی؟
بله، خیلی وقتا رفتاراشو توجیه کردم در حالی که میدونستم حق با اون نیست. گاهی حتی اجازه دادم دروغ بگه یا حتی باش همدستی کردم.
شهاب آدم زورگوییه؟
زورگو به معنی خشن که نه، اما هر طور هست میخواد حرف حرف خودش باشه، حالا یا با قهر یا با داد یا با دعوا.
میشه بپرسم با تمام این احوال چرا داری به این رابطه ادامه میدی؟
راستش میترسم ترکش کنم. حتی بعضی وقتا میترسم اون ترکم کنه. برای همینم همیشه کوتاه میام. همیشه تو ترس از تموم شدن این رابطه. گاهی مصمم میشم ولش کنم، همه چی رو تموم کنم، اما زود پشیمون میشم.
میتونی به من بگی توکا یعنی خود شما چجور آدمیه؟
یعنی چی؟
یعنی راجب توکا به من توضیح بده، راجب حسنا و عیباش.
نمیدونم، آخه من آدم مهمی نیستم که، یعنی خصوصیت خوب در خودم نمیبینم.
به نظرم داری خودتو دست کم میگیری. ببینم رفتار خودت توی رابطه چی؟ به نظرت رفتارت نسبت به اول رابطه چه تغییری کرده که حالا حس میکنی رابطتون طبیعی نیست؟
راستش اصلا احساس امنیت تو رابطه ندارم. یعنی حس میکنم هر لحظه یکی میاد و رابطمونو از دستم میگیره. خجالت میکشم بگم، اما حتی به همکارای شهابم حسادت میکنم. البته خیلی وقتا نشون نمیدم، اما خب خودم خیلی آزار میده. شاید به خاطر این باشه که شهابم خیلی آدم حسودیه، ولی اصلا از نشون دادنش استبعادی پیدا نمیکنه. تقریبا رابطمون با اکثر دوستام قطع کردم.
توکا جان حق داری نگران باشی، رابطه شما واقعا دچار مشکله. به نظر من شما توی رابطتون دچار نوعی از وابستگی شدین که سالم و صحیح نیست، حالتی که بین ضعف تو و سلطه طلبی شهاب رابطه برقرار کرده و شما به جای اینکه هر دو به خدا وابسته باشین و سعی کنین به اون نزدیک بشین، به هم وابسته شدین. میدونی رابطه درست چه رابطه ایه؟
فکر میکردم میدونم، اما تجربه داره نشون میده که اینطور نیست.
عزیزم رابطه درست شبیه یک مثلثه که تو رأس اون خداوند قرار داره و رأسهای پایینی رو زن و مرد تشکیل میدن. نگاه هر دو باید به سمت مسیح باشه و هدفشون در اومدن به شباهت مسیح، و هرچه بیشتر تو این مسیر جلو برن بیشتر به شباهت مسیح در میان و بیشتر هم به هم نزدیک میشن. اشکال رابطه شما گم کردن رأس بالایی توی رابطه است، همونطور که کلام خدا در جامعه باب 7 آیه 18 اینطور میگه: نیکوست که به این متمسک شوی و از آن نیست دست خود را بر نداری، زیرا هر که از خدا بترسد از این هر دو بیرون خواهد آمد. خب با توجه به این تعاریف خودت چی فکر میکنی؟ به نظرت این وابستگی شدید متقابل تعریف خوبی برای رابطتون هست؟
هرچند گفتنی سخته، اما آره فکر میکنم هست. انگار ما هر دوتامون خدا رو فراموش کردیم، به هم وابسته شدیم. اما چطور میشه از این وضعیت خارج شد؟ اصلا راهی داره؟
بله عزیزم، البته که داره، و تو برای رهایی قدم اول همین الان برداشتی، اونم اعتراف به مشکل بود. حالا اجازه بده یه چای با هم بخوریم و کمی دعا کنیم تا بیشتر راجع به رهایی از این مشکل حرف بزنیم.
خیلی عالی میشه.
شنونده عزیز، دریافتیم که توکا و شهاب درگیر وابستگی متقابل شده اند و توکا به دنبال راهی برای رهایی از این وضع است. با ادامه داستان با ما همراه باشید تا ببینیم که آیا توکا و شهاب به کمک خانم شایان به راهکار مناسب دست می‌یابند؟
طور که گفتم اعتراف به این وابستگی قدم اول بود، چون خدا در رساله یعقوب به ما این طور وعده داده: نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.
بله ممنونم که برام دعا کردی.
خواهش میکنم عزیزم، این بخشی از وظیفه ما و روند رهایی توه.
به نظرتون من بعد از شهاب جدا بشم؟
من فکر میکنم هر دو باید تلاش کنید که به راه درست برید و رابطتون رو درمان کنید. اول از همه باید با عوامل و نتایج این وابستگی روبرو بشی.
چجوری باید این کارو بکنی؟
یه فهرست از عواملی که خودت احساس میکنی باعثش شده تهیه کن، مثل تجربیات گذشتت یا واکنش‌هات یا روابطی که تو گذشته داشتی. بعد ببین رابطتون تحت چه واکنش‌هایی از کی به این روز افتاده. خدا تو کتاب امثال به ما اینطور میگه که هر که گناه خودش رو بپوشونه از رحمت خدا برخوردار نمیشه. دوم این که احساسات خودت رو درک کن و اگه بتونی راجبشون صحبت کنی خیلی بهتر میشه. چیزی که هست باید درک کنی، چه در همین وضع بمونی چه بخوای جدا بشی رنج میکشی و آسیب میبینی و این اجتناب ناپذیره. حتی روند درمان رابطتون اگه بتونی شهاب رو راضی کنی هم خالی از رنج نیست. در چنین شرایطی داشتن یه دوست خیلی کمکت میکنه. چون در صورت جدایی وقتی شدت درد کم هم میشه ممکنه دچار گوشه‌گیری عاطفی بشی. در این صورت یه دوست خالص که بهت محبت کنه و در دلتنگی‌هات کنارت باشه خیلی موثره.
من خیلی مشتاقم که رابطه‌مون درست بشه.
باید قبول کنی که تو هم تو این رابطه وابستگی نقش داشتی. رفتارهایی داشتی که رابطه رو تخریب کرده. پس بهتره یه لیست از رفتارهایی که خودت نشون دادی تهیه کنی و ببینی چطوری میشه جایگزینشون کرد.
مثلا چی؟
مثلا این که ببینی تو چه مسائلی به جای اینکه به مسیح نگاه کنی و سعی کنی به شباهت مسیح در بیای به شهاب نگاه کردی، یا جاهایی که اجازه دادی کاملا کنترلت کنه و از تصمیمای درستت جلوگیری کنه.
خیلی وقتا کوتاه میام چون دوست ندارم دلخوری و دعوا پیش بیاد.
همونطور که گفتم درد و رنج توی روند شفا اجتناب ناپذیره، پس بهتره دست از این تفکر برداری. خودت اعتراف میکنی که خیلی اوقات خلاف اون چیزی که میدونی مسیح ازت میخواد عمل کردی، چون شهاب اینطور خواسته.
درسته، حس میکنم اعتماد به نفسم به کل از دست دادم. فقط نگاه میکنم ببینم شهاب چطور عمل میکنه و چی میخواد.
توکای عزیز، مرکز توجه و دنیای تو شده شهاب. در واقع یه نوع تمرکز عجیب و بیمارگونه روی شهاب داری و فکر میکنم این موضوع دو طرفه باشه. باید دست از این تمرکز برداری. از طرفی هم نباید فکر کنی مسئول این مشکلات شهابه و حالا تو باید سعی کنی اونو درستش کنی. اول باید روی خودت تمرکز کنی. خودتو، قابلیتاتو، هدفاتو بشناسی. مشکلات و رفتاراتو بازبینی کنی. همونطور که توی کتاب امثال میبینیم، حکمت مرد زیرک این است که راه خود را درک نماید، اما حماقت احمقان فریب است. باید یاد بگیری افکار کودکانه مثل من نمیتونم بدون شهاب زندگی کنم رو ترک کنی. مثل یه آدم بالغ به این موضوع نگاه کنی. حقیقت اینه که تو میخوای شهاب توی زندگیت باشه، اما اگر اتفاقی پیش بیاد باز هم میتونی به زندگیت ادامه بدی. فکر وابستگی به غیر از خدا به هر چیز دیگه ناپخته و نابالغ عزیزم، چون در عمل ما فقط به خدا وابسته ایم. روابط نامتعادل و خیال پردازانه محکوم به شکست هستند. تفکراتی مثل اون همه چیز منه رو از خودت دور کن. حد و مرزای خودتو مشخص کن و یاد بگیر گاهی باید جواب منفی بدی.
برای من سخت افکارمو جمع‌بندی کنم. یعنی راستش وقتی به رابطه‌ام با شما فکر میکنم همه چی به هم میریزه. حتی نمیدونم کجا اشتباه کردم.
اشکالی نداره. میتونم درک کنم الان تحت فشار هستی. اما اجازه بده یه چند تا سوال ازت بپرسم. اگر خواستی یادداشت کن و بعد بهشون فکر کن. کمک میکنه به جمع‌بندی برسی.
بله، فکر خیلی خوبیه.
بیا عزیزم، اینم کاغذ و خودکار.
مرسی، ممنونم.
خب، اولی موردی که دوست دارم راجع بهش بنویسی احساست به خدا قبل از آشنایی و بعد از آشنایی با شهابه. بهتره طوری گذشته و حالا رو از هم جدا کنی که بتونی مقایسه کنی اینکه این رابطه چطوری پیشرفت کرده. به این عنوان ها فکر کن، هرچند شاید بعضیش اغراق‌آمیز به نظر برسن. شیفتگی و شیدایی، خیال پردازی، تیرگی روابط، ترس ترک کردن، حالتی شبیه جنون. توی هر مرحله خودت چه احساسی داشتی و چه رفتار و عمل کردی نشون دادی؟ چطور توی دخالت دادن خدا توی زندگی تو هر مرحله شکست خوردی یا از اعتماد بهش دست کشیدی؟ چطور شروع به ندیده گرفتن خودت و تمرکز به محافظت از شهاب کردی؟ چطوری به این نقطه رسیدی که توقع داری شهاب تمام نیازهاتو برآورده کنه؟ در مورد روابط در بچگیت هم بنویس. روابطی که کمبود توجه یا محبت تو اونها باعث شده الان دچار وابستگی بشی.
خیلی از سوالایی که گفتین جوابش برام نیاز به فکر داره، اما حس میکنم همه چیز داره توی ذهنم مرتب میشه.
عالیه. یادت باشه خدا آماده است تا سرپرست تو باشه و عمیق‌ترین نیازها تو رفع کنه. اگه تو گذشته احساس ترس، حسد یا طرد شدن داشتی، خدا این دردا رو شفا میده، اما به شرط اینکه خدا اولویت اول زندگیت باشه. اینو بدون، خدا میخواد توی زندگی و افکارت کار کنه تا به کمال برسی. پس این آیه از کتاب اشعیا رو یادت بمونه. من ترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.
خانم شایان، شهاب چی؟ به اون چی بگن؟
شهابم نیاز داره تو این زمینه کمک بگیره. به اونم میرسیم. البته بهتر میشه اگه اونم بتونه بیاد.
من سعی میکنم باش صحبت کنم. سعی میکنم درک کنه نیاز به کمک داریم. اگه برای رابطه ما ارزش قائل باشه، اونم تلاش میکنه تا درستش کنیم.
حق با توه. چطور هفته دیگه دوشنبه با هم بیاین اینجا تا بحثمونو دنبال کنیم؟ فکر میکنی یه هفته برای صحبت کردن باش کافیه؟
فکر میکنم کافی باشه. من تلاشم میکنم بیاد.
خیلی خوبه که با شهاب به یه جمع‌بندی برسیم. اما اگه نشد اشکالی نداره. بیارش اینجا تا با هم صحبت کنیم.
باشه. حتما. ممنونم که وقت گذاشتی.
خواهش میکنم عزیزم. ما برای همین اینجا هستیم.
شهاب که درون خود مدتا به اشتباه بودن ارتباط خود با توکا پی برده بود، با دیدن تغییرات ناگهانی توکا و شنیدن حرفهای او تصمیم می‌گیرد در جلسه مشاوره توکا را همراهی کند تا با هم مشکل را حل کنند. با ادامه ماجرا با ما همراه باشید.
بچه ها خیلی خوشحالم که اینجا میبینم اتون، به خصوص شما آقا شهاب.
متشکرم، شما لطف دارین. توکا که خیلی از شما تعریف میکرد.
توکا جان لطف داره. خب بچه ها با هم صحبت کردین؟
بله. نمیدونم چرا به ذهن خودم نرسیده بود که این رابطه میتونه برای شهابم آزاردهنده باشه.
من توکا رو خیلی دوست دارم، اما واقعا این اواخر مدام این حس رو داشتم که یه چیزی توی رابطه‌مون درست پیش نمیره. وقتی حرفای شما رو از زبون توکا شنیدم فهمیدم که مشکل کجاست.
خیلی خوشحالم که انقدر منطقی مشکل رو پذیرفتین. مطمئنن با این روحیه میتونید حلش کنید.
البته با کمک شما.
من کنارتون هستم. راستی توکا، سوالا رو جواب دادی؟
بله اینجاست.
ممنونم عزیزم. بعد روی سوالا کار میکنیم. الان میخواییم راجع به یه راه حل مشترک صحبت کنیم. ببینین بچه ها، رابطه شما با هم الان مثل کلاف گره خورده است. برای باز کردن گره ها کشیدن نخ هیچ کمکی نمی کنه. گره ها باید دونه دونه باز بشن. پیشنهاد من اینه که توی یکی دو جلسه جداگونه هر کدوم راجع به اتفاقای گذشته و شرایط خانوادگیتون با من صحبت کنید تا بتونیم با کمک هم زخمایی درمون نشده رو پیدا کنیم. اما کاری که میخوام در مورد رابطتون انجام بدین بعد از این سوال میگم. شما هر دو مداوم کلیسا میایین؟
من تقریبا هر یک شنبه میام.
من هم هر زمانی که فرصت داشته باشم سعی میکنم که بیام.
خب من ازتون میخوام هر کدوم به یکی از گروه های کلیسایی ملحق بشین، یعنی به طور مستمر تو جلسات دعا و جلسات مطالعه کتاب مقدس شرکت کنید و هر روز هم کتاب مقدس رو مطالعه کنید.
فکر میکنید که کمک میکنه واقعا؟
البته که کمک میکنه. داشتن رابطه صمیمانه تر با خدا کمک میکنه خودتون رو پالایش کنین. توصیه میکنم هر روز دعا کنین تا خدا بهتون بصیرت تشخیص درست از غلط رو بده.
آمین. ما دعا میکنیم. مگه نه شهاب؟
بله حتما.
باید اجازه بدین این خودمحوری از شما دور بشه و مسیح محوری جاشو بگیره. تصور کنین چقدر رابطتون قشنگ میشه وقتی هر دو به شباهت مسیح در بیاین. بهتره با ایماندارای قابل اعتماد رفت آمد کنین تا بتونی روابط دوستانه خوبی با بقیه داشته باشین. این مصاحبت ها کمک میکنه رشد کنید و تمرکزتون رو از همدیگه بردارین و بتونین به هدفاتون فکر کنید.
راستش من فکر میکنم خیلی جلوی تو کارو گرفتم. راستش احساس گناه میکنم که نذاشتم خیلی جاها پیشرفت بکنه.
عالیه که انقدر منطقی به اشتباهت اعتراف میکنی. قدم بزرگیه. بهتر از هم به خاطر خطاهایی که تو رابطتون داشتین عذرخواهی کنید و همدیگه رو ببخشید.
منم خیلی جاها مسئولیت همه چی رو به گردن شهاب انداختم. خیلی وقتا با حسادت ها نذاشتم اونجوری که میخواد و باید زندگی کنه.
پیشرفت خوبیه. بهتر راجع به مسئولیتاتون با هم صحبت کنید. باید بپذیرین که دوست دارین طرف مقابل رو شاد ببینین، اما شاد نگه داشتن طرف مقابل وظیفه شما نیست. توکا جان، بدون که دوست داشتن به هم چسبیدن نیست. و شهاب جان، شما هم بدون که دوست داشتن زندانی کردن طرف مقابل نیست. من اینجا یه نوشته دارم بچه ها، میخوام از روش بخونید. برای هم توکا جان، یکی شما یکی شهاب.
باشه مرسی. من شروع میکنم شهاب، باشه؟
باشه، تو شروع کن.
آزاد کردن تو به معنای دست برداشتن از دوست داشتن تو نیست، بلکه به معنای دوست داشتن تو به اندازه ایست که از تکه کردن و چسبیدن به تو دست بردارم.
آزاد کردن تو به معنای دست برداشتن از اهمیت دادن به تو نیست، بلکه به معنای اهمیت دادن به تو به اندازه ایه که از کنترل و مهار کردن تو دست بردارم.
آزاد کردن تو به معنای روی برگرداندن از تو نیست، بلکه به معنای رو کردن به مسیح و اعتماد به اختیار و کنترل او بر توست.
آزاد کردن تو به معنای زیان رساندن به تو نیست، بلکه به معنای یادآوری این هست که کمک من برای تو زیان‌آور بوده.
آزاد کردن تو به معنای آسیب رسانیدن به تو نیست، بلکه به معنای اشتیاق به شفای آسیب‌های توست.
آزاد کردن تو به معنای داوری کردن تو نیست، بلکه به معنای اجازه دادن به داور الهی برای داوری کردن من هست.
آزاد کردن تو به معنای محدود ساختن تو نیست، بلکه به معنای محدود ساختن خواسته های خودم از توست.
آزاد کردن تو به معنای نپذیرفتن تو نیست، بلکه به معنای خودداری از پنهان نگاه داشتن واقعیت از تو هست.
آزاد کردن تو به معنای بریدن من از تو نیست، بلکه به معنای بریدن زوائد نامفید از توست.
آزاد کردن تو به معنای اثبات قدرت من به تو نیست، بلکه به معنای اعتراف به ناتوانی خودم در دگرگون کردن تو است.
آزاد کردن تو به معنای توقف باور کردن تو نیست، بلکه به معنای اعتقاد بر اینکه تنها خداوند سیرت درونی تو را می‌سازد است.
آزاد کردن تو به معنای محکوم ساختن گذشته تو نیست، بلکه به معنای گرامی داشتن حال و سپردن آینده خودمون به خدا است.
خب، حالا مفهوم آزاد کردن همدیگر رو میتونید خوب درک کنید.
چقدر این جملات آرام بخش هستن.
میتونیم این برگه ها رو نگه داریم؟
البته، برای شما کپی کردمشون.
حس خیلی خوبی دارم.
میتونه بهترم بشه. فکر میکنم حالا وقتش فهرست دعا رو با هم بنویسیم.
میشه بگید فهرست دعا دیگه چیه؟
یه لیست از آیات کتاب مقدس که خوندن روزانه اونها بهتون کمک میکنه از این موزل بیرون بیاین.
چقدر عالی. چقدر خوبه که کلام زنده خدا میتونه توی مشکلات ما اینقدر راهگشا باشه. ما آماده ایم خانم شایان، آماده ایم که این راه رو با فهرست دعا شروع بکنیم.
شنونده گرامی، فهرست دعای این برنامه شامل آیات زیر است: کتاب ارمیا باب 17 آیات 5 و 7، کتاب خروج باب 20 آیه 3، انجیل یوحنا باب 8 آیه 36، رساله پولس به کلوسیان باب 3 آیه 13، کتاب مزامیر باب 62 آیه 7، رساله پولس به غلاطیان باب 1 آیه 10 و باب 6 آیه 4 و 5، رساله اول پتروس باب 5 آیه 7، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 13.
و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.